صدای ما را از رادیوی بی بی سی میشنوید بر روال روزهای دیگر. حالا هم گفتگوی ویژه‌ای با یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، محبوب الله کوشانی، از معدود نامزدهایی است که از سوی یک حزب نامزد شده است. آقای کوشانی متولد سال 1323 خورشیدی در شهر فیض آباد در شمال افغانستان است. او در لیسه حبیبیه آموزش دیده و در سال 1349 از دانشکده اقتصاد سیاسی دانشگاه مسکو گواهی نامه فوق لیسانس گرفته است. آقای کوشانی در همین سال به عضویت گروه چپگرای سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان سازا تحت رهبری طاهر بدخشی درآمد و تا دبیر اولی و رهبری این سازمان ارتقا کرد. این سازمان پس از روی کار آمدن دولت مورد حمایت شوروی سابق در کشور در سال 1357 در صف مخالفان دولت درآمد و با اعلام آشتی ملی توسط دکتر نجیب الله در اواسط دهه 60 خورشیدی به دولت پیوست. بر اساس موافقتنامه‌ای که این حزب با نمایندگان دولت امضا کرد، آقای کوشانی به معاونت نخست وزیری رسید و در اسد سال 1369 از سمت خود استعفا داد. محبوب الله کوشانی در سال 1373 کشور را ترک کرد و به آلمان رفت. او در بهار سال 1384 به کشور بازگشت و فعالیت‌های سیاسی خود را از سر گرفت. آقای کوشانی در پی ادغام سازا و چند گروه مشابه دیگر در چارچوب یک حزب دیگر موسوم به حزب آزادگان به معاونت این حزب برگزیده شد. کوشانی نامزد همین حزب برای انتخابات ریاست جمهوری است. گفتگوی او را با همکار ما سعید حقیقی در کابل بشنویم.
عنوان سوال اول میخواستم بدانم که شما از سوی حزب آزادگان به عنوان نامزد در انتخابات امسال شرکت میکنین. چرا حزب آزادگان خواست که در انتخابات شرکت داشته باشه؟
شما میدانین که وضع کشور بسیار پیچیده و دشوار هست. کشور ما از 30 سال به طرف در حالت جنگ هست و فقر و بیچارگی و مصیبت دامنگیر مردم ما هست. حزب آزادگان افغانستان و مساوی حزبی که از یک طرف دهی روشن فکرانی متحد به استقلال حکومت ملی هست، از طرف دیگر حزبی اقشار و طبقات فیرودست و زحمتکش و تهیدست جامعه هست.
مگر بجای خود، ولی چرا شما را انتخاب کردن که در این کارزار وارد مبارزات انتخاباتی و مسائل دیگه بشین؟
من چرا انتخاب کردن؟ چون حزب وقتی که دید که هیچ کاندیدی وجود نداره که حداقل با یک خطی مشی روشنی که این مشکلات ریشه‌یابی کرده باشه،
در داخل حزب وجود نداره؟
عرض میکنم در بیرون از حزب گویا رای حل از مشکلات نشان داده باشه و هیچ کاندیدی که بتانه گویا یک خطی مشی ایراد بکنه که رای حل برای از منزلات پیچیده نشان بوده، حزب را به مساوی یک وظیفه ملی و مهنی خود در قد تشخیص داد که باید در کارزار شاملش و کاندیدر معرفی بکنه. ای که مر معرفی کرده، میخوام خدمت شما عرض بکنم که اینجا مسئله البته شخصی نبوده، به این معنا که
اجماعی عمومی در مورد شما بوده،
تلویزیون پا نبوده. طبیعی است حزب این در قدم قرای فال برای ما اصابت کرده، در ما حساب دستور پذیری حزب من پذیرفتن مسئولیت.
آقای کوشانی، بیشتر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از خود برنامه های سیاسی یا خط مشی دارن، اما برنامه شما به عنوان منشور اعلام شده. چرا فرق است میان این نوع برنامه ها؟
ما آگاهانه ایره برنامه ایر منشور نامیدیم به خاطر اینکه امکانات تعدیل هم دهی هست و امکانات مشارکت سایر نیروهای ملی و دموکرات که اگر موافقه بکنن بایی بتانیم به تفاهم برسیم.
یعنی شما حاضر هستین با یکی از جناح ها اگر لازم ببینین ائتلاف بکنین؟ بله،
ما خدمت شما عرض بکنم که ائتلاف در پرنسپ نمیتونم رد بکنم، اما فعلا ما با این کسایی که امروز مطرح هستن به اصطلاح خود کاندید کردن، چون تا کنون ما همسویی های ندیدیم که موزگیری های ما گویا با هم دیگر شبیه باشه. خب یقینا شاید دوستایی باشن، کسایی باشن که برنامه های انتخاباتی داشته باشن. هنوز متاسفانه ما آشنا نشدیم با چنین برنامه هایی.
یعنی برنامه های شما کاملا متفاوت است نسبت به برنامه های
برداشت ما امی هست. برداشت ما امی هست که برنامه ما با برنامه های دیگران متفاوت هست. به خاطر ما در این منشور در حقیقت به مسائل بسیار اساسی عمده ای از نگاه ما مطرح بوده و او اشاره کردیم که میتونم عناوین از دور مثلا
قبل از اینکه به عناوین برسیم، میخواستم با یک سوال دیگر مطرح کنم و او این است که شما در منشور خود و در برنامه که مطرح کردین عمدتا بر حاکمیت غیر متمرکز توجه داشتین، یعنی ای که حاکمیت میبرین به طرف از ای که غیر متمرکز شده و به نوعی از یک نوع فدرالیزم حمایت کردین. آیا واقعا طرح شما برای افغانستان یک نوع فدرالیزم است؟
اول مخنیت شما عرض کنم که اگر شما اشناشته باشین با منشور ما، در منشور ما ایجاد یک اقتدار مرکزی شرط اصلی دولت سازی هست. یعنی بدون ایجاد یک اقتدار مرکزی ممکن نیست که ما گام های بتانیم به طرف دولت سازی بگذاریم.
و منظورتون از حکومت غیر متمرکز چی هست؟
عرض می کنم در این رابطه. ببینید شما معمولا اصلاحاتی وجود داره که گویا انواع یعنی رژیم ها حکومت هایی که وجود دارن یا متمرکز هستن، بسیط هستن، یا ای که خب غیر متمرکز هستن که نوعی از او میتونه دولت فدرال هم باشه. من تا طرح ما بگونه هست که اگرچه کدام دیواری چینی بین این دو نوع دولت وجود نداره، شما امروز نمونه های از زیر در جهان داریم که دولت های بسیط یا یونیتار یا متمرکز هم وجود دارن که در اونجا دموکراسی در اونجا نهادی نشده و زمینه های مشارکت مردم در حیات سیاسی در تصمیم گیری های برای تعیین سرنوشت جامعه و دولت کاملا
یعنی به نوعی از فدرالیزم حمایت میکنین؟ اگر شما
در شرح امروزی ما البته مسئله فدرالیزم نیست، اعتقاد ما است که دموکراسی در ذات خودش با تمرکز همخوانی و سازگاری نداره. شما میدانیم که تمام دولت هایی که در اونجا واقعا ارزش های دموکراسی اصول دموکراسی نهادی نو پیاده شده در اونجا اصلا تمرکز به مفهوم از اینکه قدرت به دست یک کس قابل تمرکز کرده باشه چون یک کس هم وجود نداره.
پس نظرتون در مورد حاکمیت که ریاستی باشه یا پارلمانی باشه چی است؟ آیا بیم
اندیشیدین؟ که اول ما البته نمونه های دولت ها را اگر ببینیم، دولت های شاهی، دولت های مثلا ریاستی، دولت های ریاستی و پارلمانی و در این دولت های فدرالی هم وجود داشته. خب دولت های شاهی یقینا شما هم آشنایی دارین با این آماری که اونا زیادتر محکوم به فروپاشی بودن و بعد دولت های ریاستی هم که تنها گویا رئیس انتخاب میشه و در حقیقت وزیرا و کابینه هم مثل سکرترهای از او هستن، این هم یک نوع به طرف دیکتاتوری در حقیقت تمایل داره. بعد دولت های ریاستی و مثلا صدارتی هستن که در حقیقت پارلمان هست،
دولت مختلط،
بلی میشه گفتش که مختلط. اما در این رقم نوی دولت ها هم میتونه پرابلم وجود داشته باشه گویا یک اقتدار رئیس جمهور است که او توسط انتخابات مستقیم انتخاب شوه و همین رقم در پارلمان هم از طریق مثلا اعضابی که اونجا اکثریت میگیرن صدر اعظم انتخاب شوه. یکی در شرایط کشورهای عقب نگه داشته شده و فقیر و جنگزده مثل افغانستان این میتونه پرابلم خلق بکنه. تخت دولت های پارلمانی یکی دموکراتیک تر هست در خود در مجموع اگر ما این رو برزیابی بگیریم. تنها یه آمار کافی نیست برای به ما وقتی خود افغانستان رو باید در نظر بگیریم. ما اصلا دولت نداریم از 30 سال به این طرف.
چیزی که در 7 سال گذشته بوده به نظر شما چی هست؟
من خدمت شما عرض بکنم که در 7 سال گذشته اگرچه اون قانون اساسی داریم که همیشه در پیش این مردم به حساب زده میشه که ما اینی کارا رو کردیم، قانون اساسی رو تصویب کردیم، روی جوری قانون اساسی داشتیم و این مسائلی هست. شما بهم ببینید که امی دولت واقعا یک دولت مسئول و کارساز هست؟ امی دولت در طول از ما سر شکل یا نمیریم
دولت بوده.
نه ما از موجودیت دولت آدم این کار نمیکنه، اما دولت به مفهوم دقیق کلمه که یک دولت دموکراتیک مورد نظر ما هست. دولت دموکرات در حقیقت خود تعریف عامش مثلا خب دموکراسی خودش حاکمیتی مردم هست به مفهوم عامی کلمه. بعد یک دولت دموکرات او باید وظیفه داره که او خواسته ها و نیازهای اصلی مردم به او رسیدگی بکنه، به او پاسخگو باشه. و گذشته از او یک دولت دموکرات صرفا به این معنی است که دولت انتخابی هست، میتونه خب یک مشروعیت دموکراتیک و قانونی برش بده، اما مسئله مشروعیت عملکردی هست، مسئله مشروعیت کارکردی یک دولت هست که چقدر به این نیازها و خواسته های مردم میتونه پاسخ بده. گذشته از او از ذری ما در شرایطی که شهرهای مثل افغانستان تنها دموکراسی به شکل گویا نمایندگی ای کافی نیست، یعنی انتخاب رئیس جمهور فرض بکنیم در 5 سال بعد که انتخاب شد فعال معاشا و شرکت درش خاص بکنه و ضروری
مورد خاصی نظر شما
عرض میکنم به شما، یا مثلا پارلمان در شامل دموکراسی گویا نمایندگی هم انتخابات پارلمانی میشه در سطح کشور و هم ریاست جمهوری میشه. در اینجا دو نوع دموکراسی دیگه مطمئن نظر ما هست. یک دموکراسی مشارکتی هست. دموکراسی مشارکتی به این معنا هست که ما در سطح محلات، در سطح ولسوالی ها، در سطح ولایات شوراهای انتخابی باید داشته باشیم. این شوراها طبعا مسئولیت دارن، مشکلات منطقه خود بهتر تشخیص میدن، اینا باید صلاحیت واقعا تقنینی و اجرایی داشته باشن. باز که در قانون اساسی افغانستان مسئله شوراها مطرح هست، اما اونا نقش مشورتی دارن، نقش مشورتی داشتن از وقت جزی که یک فشاری بالای بودجه دولت باشه که کارکنان معاش میگیره. شما میفهمید که در شورای ولایتی چقدر معاش میگیرن. خود شورای ولسوالی هنوز اگر چه در قانون اساسی هست متاسفانه شما ببینید که هنوز انتخابات در رابطه صورت نگرفته. یقینا وقتی شما مسئله بازسازی و نوسازی افغانستان مطرح میکنین مشارکت مردم شرط است. مردمی که در محلات و مناطق هستن اونا مشکلات خود به مراتب بهتر از پرسنیشنای مرکز تشخیص داده میتونن. به خاطر اونها باید سهم داشته باشن.
بله بله دیدگاه شما را درک میکنم. آیا فکر نمیکنین که بیشتر این دیدگاه های شما برخواسته از نظریات یورگن هابرماس، فیلسوف مهم مکتب فرانکفورت است که او هم بر دموکراسی مشارکتی تاکید میکنه؟ فکر نمیکنین بیشتر طرح آرمانگرایانه برای دولت های مثل که در کشورهای غربی هست میتونه باشه؟
برای خدمت شما عرض بکنم که خب هابرماس یا هر فیلسوفی دیگه و جانشناسی دیگه وقتی مسائل رو مطرح میکنه معرفت انسانی تویست مرز نمیشناسه، ما از معرفت انسانی هم باید استفاده بکنیم، از تجاری بشری هم باید استفاده بکنیم، لیکن ما واقعیت های جامعه خود در نظر میگیریم. واقعیت های جامعه خود در نظر میگیریم که در 7 سال شما اشاره کردین که دولت وجود داره، یعنی دولتی که در حقیقت اگر عمل کردی از شما برجاوی بگیریم، جز فقر، جز بیچارگی، جز بیکاری مردم و جز رشد یک اقتصاد مافیایی و غیر قانونی، شما دستاورد دیگری ندارین اصلا.
اما دولت افغانستان اعلام میکنه که در 7 سال گذشته دستاوردهایی داشته، مثلا عاید سرانه افغانستان در 7 سال گذشته از 180 دلار به 450 دلار رسیده، اواید بالا رفته، یک مقدار بازسازی های در کل انجام شده که اینا جز کارهایی است که دولت انجام داده. آیا شما میتونید بیشتر از زیر برای مردم افغانستان وعده بدین؟
عرض میکنم خدمت شما که در یه شک نیست ارقامی که داده میشه این ارقام به حساب یک نوع رشدی کمی رو نشان میده. مثلا در سال 2008 ارقام خب اینجا هست، طوری نشان داده میشه که مثلا تولیدات ناخالص داخلی افغانستان 10.2 میلیارد هست و آهنگ رشد یا نرخ رشد حتی در سال نمیفهمم فکر میکنم 2007 هست 11.4 نشان میتونه، 2006 هست و در سال 2008 ای بی بی نرخ رشد بسیار زیاد بلند است. اما شما اگر
واقعیت
چیز دیگری هست، ما اصلا وقتی که انکشاف میگیم، انکشاف وقتی انکشاف اقتصادی میگیم یا در مجموع انکشاف پایدار میگیم، این رشدی کمی تنها مطرح نیست اینجا. درست است که مثلا رشدی بلندی تولیدات ناخالص
میگیم،
رشدی کیفی اینمی هست که ما اصلا در رابطه با انسان از جامعه که او چی توانمندی ها داره، چی کرده میتونه، آیا او واقعا تعلیم و تربیه سالم داره، آیا او واقعا مثلا میتونه از ابتلا به امراض قابل علاج این بگونه تداویشو نجات پیدا بکنه، آیا او میتونه که از نگاه فکری انکشاف بکنه، این مسائلی پر فراوانی هست. در حقیقت عرض میکنم که انکشاف در حقیقت یک شاخص کیفی هست،
یک برنامه زمان بر نیست، یعنی شما باید بسیار زمان در اختیار داشته باشین تا این برنامه ها را اجرا کنید.
هیچ چیز نمیتونه بدون زمان، اما تا اینجا میتونه مثلا برنامه های بسیار کوتاه مدتی باشه، کارهایی باید که فورا اقدام شوه، بعد مثلا برنامه های میان مدت هست، برنامه های دراز مدت هست. ما میخوام خدمت شما اینو عرض بکنم که ببینید به زبان ارقام وقتی که ما مثلا مطرح بکنیم، این مشتقات که از تریاک هست روی این دیگه مواد، این در حقیقت در سال 2008 3.4 میلیارد دلار گویا به سایه فشارهای همسایه اینا در قانی هست که وجود داره. بعد این مثلا به کشورهای غربی که میره تا 120 میلیارد دلار به فروش میرسه. اینا شما ببینید وقتی تولیدات ناخالص داخلی ما و شما رقمی 10.2 میلیارد دلار آمریکایی باشه، 3.4 در قد سلسی از میشه. شما در موجودیت چنین یک اقتصاد غیر قانونی مافیایی که حتی دولت افغانستان به نام دولت نارکوستیت یاد میکنن بعضی کارشناسا، این دولتی که در قد وابسته به مواد مخدر هست، شما چطوری کشاف سالم اقتصادی رو میتونید چنین شرایطی اصلا تامین بکنید؟ از وقتی رشته های کمی پیشتر شما رو اشاره کردین، این نمیتونه بیانگری واقعیت زندگی مردم باشه. مردم به طرف فقر میرن، به طرف بیکاری میرن، به طرف بیامنیتی میرن. دلیل همین شروع‌شکاری ها ایگه پا هم مسلمانه این وضعی بد اقتصادی هست.
شما... اگه در چند جمله شما اهداف اصلی خود در کارزار انتخاباتی بیان بکنید که چی وعده های ره برای مردم میتین تا اونا از شما حمایت کنن؟
من اول خدمت شما عرض بکنم، ببینید ما در این منشور من اگه ما بر روس از اشاره بکنم، دفاع از دموکراسی ای گپی اصلی
خود بیسا گپ عام میتونه باشه،
ما ایره مشخص بسازیم، ما گپی عام مطرح نمی کنیم. دموکراسی ما به خاطر چی میگیم؟ ما حتی عنوان اولی ما همیست که یک گام عقب نشینی از دموکراسی در حقیقت خودکشی سیاسی هست. به کدام معنا ما خطر احساس میکنیم؟ اشاره عام نیست، انمیالی واقعا شوی تبایی در پشت دروازه افغانستان هست. اگر در اینجا نیروهای ملی، نیروهای دموکرات، واقعا نیروهای متحد به پیشرفت، به صلح، به انکشاف، اگر اینا متوجه از خطر نشن، ما به شما میگم که افغانستان بازگشت میکنه پس به حاکمیت استبدادی که حتی ما به شما اگر اجازه بدین عرض بکنم، ما دشمنی با دموکراسی را امیر دو رقم میبینیم. یک کسایی هستن که خب مسلحانه در برابر زور و با کشتار مردم و با قتل در حد علی دموکراسی قرار میگیرن، که البته در طول تاریخ ما شاهد از این هستیم. دو کسایی هستن که ظاهرا دموکراسی را در لفظ میپذیرن اما در باطن نمیپذیرن. اونا فقط به خاطر سهم داشتن در قدرت سیاسی ظاهرا دموکراسی را میپذیرن، اما در عمل میبینی شما که اینا مخالف دموکراسی و حتی مترصد فرصت ها هستن. در حد تمام انحطاط دولت ها. نه من خدمت شما عرض بکنم، تنها انحطاط دولت ها. رشوت، فساد اداری را، یعنی سوء استفاده از قدرت دولتی را، اینا را کلش به نام دموکراسی ختم میکنن. چرا ما این شعار پس دادیم؟ ما میگیم نه، دموکراسی نیست انحطاط دولت، در حقیقت این علایم و نشانه های زوال یک رژیم فاسد هست. به اون خاطر است که ما با استدلال میخواییم بگیم که باید از دموکراسی دفاع
شد.
یعنی هدف می بود که شعار کلی ما نمیتیم، ما این تحلیل میکنیم بر بنیاد تحلیل. بعد
برنامه بعدی تان چی هست؟
مثلا مسئله امنیت هست، صلح هست. بدونید ما حتی شعار اولی ما هم شعار انتخاباتیم صلح هست.
عرض میکنم
ما برای بیدید یک تحلیل میاییم، نه شعار. چرا اشاره میدیم ما؟ طبعا صلح بیشتر رو بیشتر دیگه هست. اما ببینید شما
چگونه میتونید صلح تامین کنید؟
میگم به شما، عرض میکنم در این رابطه، ببینید امنیت، وقتی که میگیم ظاهرا این فقط بعضیا محدود میسن ببینید که مخالفین مسئله دولت وجود داره، در حالی که از نظر ما امنیت وقتی میگیم امنیت، فیزیکی هست، یعنی امنیت جانی و مالی مردم هست، امنیت اقتصادی هست. مثلا امنیت اقتصادی به معنی که مثلا کاریابی و اشتغال مشروع هست به خاطر پیدا کردن یک لقمنان. نسل جوانی که پیشتر من به شما اشاره کردم که 70% نفوس کشور فعلا زیر سن 30 سال است که نسل جوان هست و 40% از بیکار هست. 40% از بیکار هست و این الوقت شما امنیت نداریم، دلیلش هم است که شما با این نسل بیکار ممکن نیست که شما امنیت تامین بکنید.
اما مهمترین چالش در برابر امنیت در افغانستان
است که امنیت روانی
مسلح هستند.
عرض میکنم به شما، امنیت روانی اجتماعی هم هست. به اون خاطر ما وقتی مسئله امنیت مطرح میکنیم، صلح و انکشاف و حقوق بشر کلش برای ما مطرح میشه. به همین خاطر است که ما در رابطه با امنیت یا تامین صلح در افغانستان سه اهرم اساسی را در مشهور خود بساب دادیم. یک اهرم مسئله دولت سازی و ملت شدن هست. بعد ما تعریف داریم که دولت سازی استانبندی اصلی دولت چی هست. استانبندی اصلی دولت از نظر ما اول انحصار قوه قهریه هست، قوتهای نظامی و انتظامی و پلیس و اینا هست. بله. بعد سرمایه دولت به خاطر سازماندهی و امور دولتی از یک طرف و به خاطر تامین خدمات اجتماعی و رفاه عام از دیگر طرف به پول نیاز داره. این در قدم اول از منابع داخلی باید تامین بکنه. دیگه مشروعیت هست، بیشتر هم اشاره کردم. مشروعیت به این معنی که مشروعیت انتخاباتی هست، در حالی که انتخابات خود میتونه یک نهاد دموکراسی باشه، اما حتمی نیست که نتیجه انتخابات او منجر شود به ایجاد یک دولتی دموکرات. یعنی در پهلوی مشروعیت گویا قانونی انتخاباتی باید مشروعیت کارکردی هم داشته باشه. وقتی ما مشروعیت کارکردی میگیم اینمی هست که این در حقیقت خواسته و نیازهای اقشار بسیار وسیع جامعه را در نظر بگیره، اکثریت مردم باید در نظر بگیره و خدمات اجتماعی را واقعا تامین بکنه، که مسئله باز مسئله خود امنیت جانی و مالی میشه، باز مسئله تعلیم و تربیه میشه، باز مسئله کار میشه، مسئله صحت میشه، که اینا از وجایب یک دولت دموکرات هست.
بله. محبوب الله کوشانی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، تشکر از اینکه در این گفتگو شرکت کردین.
مهربانی از شما. تشکر از شما.